اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، و برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه 11 ماه دلو را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا ماحبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تامس فرست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان سفرش را با پاکستان، آلمان و سوئیس آغاز میکند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا گفته شده که وی در این سفر خود که تا 4 ماه فوریه دوام میکند، با شرکایش افغان ها و سازمان های امداد رسان بشر دوستانه در مورد منافع مشترک در افغانستان مشوره می کند. در حالی که آنها در جستجوی حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منابعشان اند، احکام و فرامین اخیر طالبان جامعه جهانی را با آزمون‌های فوق‌العاده موجی ساخته است. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در این سفرش با همتایان خود به هدف یک واکنش واحد منطقه‌ای و بین المللی کار خواهد کرد که نشان دهند تعهد جمعی به حقوق زنان و دختران افغان و دسترسی به کمک‌های حیاتی باشد. سازمان همکاری اسلامی با تصمیم تازه طالبان درباره ممنوعیت اشتراک دختران در آزمون کنکور پوانتون‌های خصوصی واکنش نشان داده گفته است این اقدام محدودیت‌ها بر دختران را تشدید می‌بخشد. این سازمان ناوقت روز یکشنبه 29 ماه جنوری در اعلامیه گفت اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی از منع ممنوعیت اشتراک دختران در آزمون کنکور پوانتون‌های خصوصی در افغانستان مایوس شده اند. درست پیش وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با پوانتون‌های خصوصی دستور داد که تا امر ثانی به دختران اجازه ندهند در آزمون کنکور این پوانتون‌ها اشتراک کنند. این دستور در حال صادر شده است که قرار است پوانتون‌های خصوصی در افغانستان ماه آینده امتحان کنکور را برگزار کنند. این سازمان همچنان از طالبان خواسته است که در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کرده و به دختران و زنان اجازه ادامه آموزش را دهند. اعضای این سازمان تازگی نشست را در مورد افغانستان برگزار کرده و نگرانی خود را از منع آموزش و کار زنان در این کشور ابراز کردند. عبدالکریم بخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در مقابل حریف روسیش به نام عمر رضایوف در سازمان بین المللی مبارزات آزاد یا ACE به میدان رفت. با حضور داشت 48 مبارز از کشورهای روسیه، ACE 32 دور رقابت‌های مبارزات آزاد این سازمان تحت نام بان جوان افغانستان، قرقزستان، ازبکستان و میزبانی شهر چچنیای روسیه برگزار شد که از افغانستان یک نماینده در آن اشتراک کرده است. مسابقه آنان نیمه مرکزی است و از اهمیت زیاده برخوردار است. جسد یک جوان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا پیدا شده است. منابع محلی در نجراب میگویند که جسد این جوان پس از چند روز ناپدید شدن به دست آمده. مولوی حبیب الرحمن انس، عامل مبارزه با جرایم جنایی قماندان امنیه طالبان در ولسوالی نجراب، به رادیو آزادی گفت این جوان عتیق الله نام داشت و باشنده ولسوالی تگاب بود که در صفوف طالبان وظیفه داشت. با گفته انس، جسد این جوان پس از چاشت روز یکشنبه از سوی منصوبین حوزه 4 امنیتی در ولسوالی نجراب پیدا شد و افزود که جسد برای بررسی بیشتر به طب عدلی منتقل شده است. پس از فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی شیگل ولایت کنر، 3 کودک دختر جان باختند. احسان الله، یک کارمند اداره مبارزه با حوادث طبیعی تحت کنترل طالبان در کنر، به رادیو آزادی گفت سقف این خانه بامداد روز یکشنبه در اثر بارندگی شدید فرو ریخت و 6 تن دیگر به شمول زنان را زخمی ساخته است. با گفته این اداره، در نتیجه حوادث مختلف طبیعی، عمدتاً سرمای کم سابقه در 3 هفته گذشته در افغانستان، 166 تن جانهایشان را از دست دادند. اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برای روزهای یکشنبه و دیروز دوشنبه بارندگی شدید در مناطق مرکزی افغانستان را پیش بینی کرده بودند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. انفجار در داخل یک مسجد شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا بیش از 170 کشته و زخمی بر جا گذاشت. مقامات گفتند که اکثریت قربانیان این رویداد منصوبین پلیس بودند. این انفجار چاشت روز دوشنبه 30 جنوری با وقوع پیوست که بسیاری از افراد برای ادای نماز ظهر جمع شده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از سکندر خان، یکی از مقام‌های پلیس پشاور، گفته است که که پس از این انفجار بخشی از سقف این مسجد فرو ریخت و تلفات زیادی به نمازگزاران وارد کرده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که شمار کشته شدگان این رویداد به 61 و زخمی شدگان به 150 تن رسیده است. پیش از این محمد عاصم سخنگوی شفاخانه لیدی ریدینگ در شهر پشاور با صدای آمریکا گفته بود که از محل انفجار 19 کشته و 90 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. آقای عاصم افزود که وضعیت صحی برخی از مجروحین وخیم است و ممکن شمار تلفات ناشی از این انفجار افزایش یابد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با نشر اعلامیه گفت تروریست‌ها می‌خواهند آنان را هدف قرار دهند که وظیفه‌شان دفاع از پاکستان است. وی افزود آنانی که علیه پاکستان می‌جنگند از روی زمین حذف خواهند شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، سربکف مهمند، یکی از قماندانان تحریک طالبان پاکستان، در صفحه توییترش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. تحریک طالبان پاکستان در نوامبر سال 2022 آتش بس نامحدود را که به میانجیگری طالبان افغان با حکومت پاکستان صورت گرفته بود لغو کرده و به جنگجویان خود دستور داد تا در سرتاسر پاکستان حملاتشان را راه اندازی کنند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر انفجارات و حملات تندروان بر مواضع نظامیان پاکستانی در بخش‌های آن کشور افزایش یافته است. مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت خارجه آذربایجان به روز یکشنبه 29 ماه جنوری گفت کارمندان و اعضای خانواده‌های سفارت خود در تهران پایتخت ایران را تخلیه می‌کند. این تصمیم دو روز پس از آن اعلام شد که یک مرد مسلح به روز جمعه به سفارت آذربایجان در تهران حمله کرد و رئیس امنیت این مأموریت دیپلماتیک را کشت و دو محافظ این سفارت را زخمی کرد. مقامات باکو این حمله را عمل تروریستی خواندند. پلیس تهران گفته است که یک مظنون در ارتباط به این حمله دستگیر شده و مقامات ایرانی حمله روز جمعه بر سفارت آذربایجان را محکوم کردند. اما مقامات این کشور گفتند که چنین به نظر می رسد که فرد مهاجم به دلیل مسائل شخصی دست به این حمله زده و انگیزه سیاسی نداشته است. روابط میان ایران و آذربایجان در این اواخر پرتنش شده و اظهارات مقامات ایران در مورد اقلیت قومی آذری در آن کشور و تصمیم ماه جنوری سال 2023 آذربایجان مبنی بر تقرر نخستین سفیر آن کشور در اسرائیل از عوامل عمده افزایش تنش میان این دو کشور همسایه می باشد. مقامات محلی در جمهوری دموکراتیک کانگو 29 ماه جنوری گفتند که در اثر موج تازه از حملات تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش دست کم 15 تن کشته شدند. دیودون مالانگای یک مقام محلی گفته است که حملات همزمان بین ساعت 4 تا 5 صبح با وقت محل در سه قریه انجام شد. وی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که ما در قریه مانیالا 7 جسد را پیدا کرده ایم و در قریه اوفای 8 کشته به شمول 7 زن پیدا شده است. وی افزوده است که شمار قربانیان احتمالاً بیشتر از این باشد. یک منبع امدادرسانی 7 کشته را در مانیالا و دست کم 8 کشته دیگر را در منطقه اوفاف تایید کرده است. نیروهای دموکراتیک متفقین یا ADF که وابسته به داعش است به قریه باندیبیز نیز حمله کردند، اما مقاومت نیروهای امنیتی کانگو موجب شد تا تندروان از ساحه فرار کنند. در این حمله به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. بوریس جانسون صدر اعظم پیشین بریتانیا ادعا کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صرف پیش از این که دستور حمله بر اوکراین را بدهد وی را شخصا به حمله میزایلی تهدید کرده بود. بر اساس مستند بی بی سی این تهدید ظاهرا از طریق تماس تلفنی صورت گرفته بود. قبل از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین جانسون و سایر رهبران غربی تلاش کردند تا از این تهاجم جلوگیری نمایند و در عین حال حمایت خود را از کیف نشان دهند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم. مشتاق حسین، یکی از معتادان در ولایت غزنی، میگوید که به دلیل معلولیت جسمی سه فرزندش معتاد به مواد مخدر شده است. به گفته این معتاد، دکتران علت معلولیت فرزندانش را ازدواج فامیلی او تشخیص داده و او توان درمان آنان را ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مشتاق حسینی 45 ساله پدر 4 فرزند است که به جز فرزند اولی سایر اولادهای او از معلولیت رنج میبرند. تلخی زندگی مشتاق حسین سالها پیش آغاز شد، زمانی که 3 فرزند او به هم معلول به دنیا آمدند. او برای گریز از این درد به اعتیاد رو آورد.
این بچه های ما کسا مشکل جا خیلی دیرم میشه، مشکل جا که ما را نزد استفید کرد، فهمیدی؟ اقتصاد هم اینطور اقتصاد نیکی ها رو ما مثلا در جایی برسنم که ملاجعه شنه یا علاج جا شنه، تواس هم ندیگه این میو ما را خراب کرد. یز دیست دی بچه ها که ما این مال فعلا خودم یعنی روی سونی مواد بردم.
او با دختر کاکای خود ازدواج کرده است. میگوید دکتران دلیل معلولیت فرزندانش را ازدواج فامیلی تشخیص دادند.
یه را یک دفعه سوی بردم دکتر. دکتر کابل بردم در سویدن. اما دکترهای خارجی سعی کرد یه را گفتی ازدواج فامیلی. از تو حالی هم دست هر تو دیگه سعی کرد دیگه که بچه دار نشه میارم فقط خوشحال نگاه کن. یکان دفعه بیخی مورم من طرفای پولی. به تریاک دگیرم بیم میزنم. پولر بایم دگیری میزنم، چرس بایم، مقصدی باید دیگه.
پسران معلول و هر کدام 22، 19 و 11 سال عمر دارند. لیلا همسر این معتاد نیز روزگار بدتر از شوهر دارد. او در کنار درد فرزندان ناتوان از اعتیاد شوهر نیز رنج میبرد.
امیز خاطرم زیبر که چه آدمی روز رسید؟ دمیال رسید اونو عطس دگیش مایه لینم نمیکشه، اما جنگ زدن و کفتن از خانه هم پیسه که یست که اینیه، کارم نیه.
دیگه خیلی سخت است دیگه، یک پدر خود داریم، اگه سر از مو کم شنه دیگه مو هیچ کسی نداریم، دیگه خیلی دردآور است دیگه.
حضور چند میلیون معتاد و پدیده مواد مخدر در افغانستان از مشکلات کلانی است که حکومت طالبان با آن روبروست. حکومتی که در سطح بین المللی از بحران مشروعیت رنج میبرد و در داخل نیز اقتصاد شکست را به میراث گرفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
باشندگان کابل میگویند مردم در سرمای شدید زمستان در وضعیت بدی قرار دارند و نمی توانند خانه های خود را در آب و هوای زیر 0 درجه سانتیگراد و یخبندان زمستان گرم کنند، به دلیل اینکه آنها توان خرید مواد سوخت و زغال را ندارند. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را ژیلا نوری به توجه می رساند.
مقامات مسئول حکومت طالبان تا ماه جاری بیش از 160 نفر از اثر سرمای شدید بی‌سابقه زمستان در افغانستان جان باختند. حدود 84 نفر هفته گذشته هلاک شدند. مردم از شدت سرما و عدم دسترسی به مواد سوخت شاکی هستند.
مونگ من در بار که کور که چهاری نلرو و شما نویزد مونگ در لرگی را اوڑد پوشه و بسیر است رو تو کم تارس ما پندس رو بکار کرده سبایی ترسته در باور وری که بیشی کاروبار سوک نرازی.
زمستان امسال سردترین در 15 سال گذشته است که درجه حرارت به منفی 34 درجه سانتیگراد رسیده است و به افغانستان در خلال یک بحران شدید اقتصادی آسیب رسانیده است.
خلق زغال نلری، لرگی نلری، خلق تکاغه و نکی در اون خلق نکی کمک یا شاید لرگی و ارتوه که خوخ اگر یا شاید اسی کمک ارتوه که در یک دل اصابه در نخسته مرکی.
یک تر از باشندگان کابل می گوید هیچ کار دیگری برای برانماش پیدا نمی شود.
این سال چاز نیم بزرگاری میکنه کار نیم بخاطر بیکاری نمی جمعه نمی بزرگاری نیم دازگیران اگر خیلی مفرزه.
شمار از نهادهای امداد بشری در افغانستان از هفته ها بدین سو به دلیل دستور طالبان مبنی بر ممنوع قرار دادن کارمندان زن در مؤسسات خارجی فعالیت خود را بالای تعلیق درآوردند. برنامه هایی که می توانست در چنین وضعیت سرد زمستان به مردم افغان کمک نماید. اخیرا رئیس بخش امداد سازمان ملل متحد در دیدارش از کابل گفت برای رفع ساختن ممنوعیت کار برای کارمندان زن در مؤسسات خارجی تلاش ها ادامه دارد تا این سازمان های بشری بتوانند به افغان های متضرر کمک نمایند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش ها رو از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید.
تصمیم اخیر حکومت طالبان مبنی بر منع دختران از اشتراک در امتحان کانکور سال روان در سراسر افغانستان هم در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی انتقادهای داخلی و خارجی را برانگیخته است. دختران و زنان افغان در حالی که جامعه جهانی را به سکوت در برابر این ممنوعیت متهم می‌کنند می‌گویند که طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند. شرح بیشتر گزارش در این مورد را نجیب خلیل تقدیم میکند.
بعد از تصمیم طالبان مبنی بر منع دختران از اشتراک در امتحان کنکور امسال، سازمان همکاری اسلامی از این تصمیم حکومت طالبان ابراز ناامیدی کرد. این سازمان طی یک سلسله توییت نوشت که فرمان اخیر محدودیت‌های گسترده‌ای را که توسط طالبان در مورد دسترسی دختران و زنان به آموزش و کار در اماکن عامه اعلام شده تشدید می‌بخشد. امینه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی در مورد وضعیت زنان افغان طی توییت نوشت: همانطوری که گفتگو و یافتن راه حل برای مردم افغانستان اولویت اصلیشان است، در جلساتی که با مقامهای طالبان داشتند، نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت زنان، دختران در صورت ادامه روندها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های فعلی ابراز کردند. در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای مصالحه افغانستان، تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع اشتراک زنان و دختران در امتحان کنکور پوهنتون‌های خصوصی را جاهلانه و غیر اخلاقی خوانده و گفته است که نیت حکومت این گروه در خصوص آغاز دوباره روند آموزش دختران موقتی نیست. در این زمان قرار است تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، به منظور مشوره با شرکای خود به پاکستان، آلمان و سوئیس سفر کند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که طالبان در ماه‌های اخیر محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت کاری و آموزشی زنان و دختران در افغانستان وضع کرده‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده ناوقت یک شنبه با نشر اعلامیه گفته است که فرمانهای اخیر طالبان جامعه بین المللی را با چالش‌های فوق‌العاده مواجه کرده است، زیرا ما به دنبال حمایت از مردم افغانستان و حفاظت از منافع خود هستیم. به همین ترتیب صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان، نیز در واکنش به تصمیم طالبان مبنی بر منع ساختن اشتراک دختران در امتحان کنکور در توییت نوشت که از اقدام طالبان مبنی بر منع دختران از تحصیل و حذف آنها از جامعه متعجب نیستند، اما از جامعه جهانی که برای 1.5 سال این وضعیت را مشاهده می کند تعجب می کنند. از جانب دیگر به سلسله اعتراضات دختران و زنان در برابر تصمیم اخیر طالبان، شماری از دختران در ولایت تخار ضمن انتقاد از جامعه جهانی می گویند که طالبان را به رسمیت نشناسند.
در افغانستان ابتدایی ترین حقوق دختران در حال پایمال شدن و قربانی شدن اهداف طالبان است و جهان و سازمان ملل همچنان به سکوت شرمگونه خود در مقابل زنان ادامه می دهد. تا زمان ما استادگی می کنیم که دوباره به حقوق خود دست بیابیم، چون اینها ابتدایی ترین حقوقی هستند که برای به دست آوردن آن مبارزه می کنیم.
خاک پاکم را گرفتی، در دمشقم را مگیر. من از جامعه جهانی خوشمندم که طالبان را به رسمیت نشناسید، چون طالبان قاتلین 20 سال پیش ما مردم افغانستان بوده است و هیچ تغییری هم نکردند. و اگر طالبان را به رسمیت بشناسید، ما زنان و دختران افغانستان از بین میریم.
تا امر ثانی دختر بودن ممنوع، لعنت به امر ثانیشان. ما آموزش طالبانی را نمیخواهیم. ما را طالبان زنده به گور کردند.
وزارت تحصیلات عالی طالبان در اقدام اخیرشان با پوهنتون‌های خصوصی افغانستان دستور داده است که به دختران اجازه ندهند تا در امتحانات کنکور این پوهنتون‌ها اشتراک کنند. این دستور در حال صادر شده است که قرار است پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان ماه آینده امتحان کنکور را برگزار کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
طبق برآورد سازمان ملل متحد قرار است نفوس هند در سال جاری بر نفوس چین پیشی بگیرد. کارشناسان میگویند در حالی که این یک فرصت برای هند است تا سود جمعیتی را دور بزند، اما این بیشتر وابسته به این است که هند چگونه میتواند از نفوذ این رقم جمعیتی به خصوص نیروی وسیع جوان این کشور استفاده کند. برگردان گزارش انجنا پسریشا در این مورد را از من فوزیه احسان مشنوید. در سال جاری طفل در هند به دنیا خواهد آمد که هند را مبدل به پرنفوذترین کشور جهان می کند. کارشناسان نفوس می گویند بعد از آن که چین در ماه جاری از کاهش نفوس این کشور خبر داد، شاید این رویداد همکنون واقع شده باشد. پونم مدریجا مدیر اجرایی بنیاد جمعیت هند می گوید
It is not unexpected. We knew we are going to actually surpass China in 27.
این غیر قابل انتظار نیست. ما میدانیم که قرار است ما در سال 2027 از چین پیشی گیریم. اما به خاطر افزایش سرعت کاهش نفوس در چین، این رویداد سریع‌تر رخ می‌دهد.
چین و هند هر دو دارای حدود 1.4 میلیارد نفوسند. اما پیشی گرفتن هند از چین تنها یک رقم نیست. این رقم چرخش جمعیتی بسیار زیاد قابل ملاحظه می باشد. در حالی که چین با کاهش نفوس و افزایش تعداد نفوس سال خورده روبرو است، حدود نیم نفوس هند زیر سن 25 سال است. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال مواجه شدن با سال خوردگی جمعیت روبرواند، این نفوس جوان و منبع استعداد هند ظرفیت بالقوه برای ظهور مارکت بزرگی است که میتواند سرمایه گذاری جهانی را جلب کند. اسوای قریشی، کمیشنر سابق انتخابات و نویسنده افسانه جمعیت در این مورد گفت
We are a big market side and we are also the biggest suppliers of trained manpower.
ما مارکت بزرگ از نگاه مصرف هستیم. ما همچنان بزرگترین عرضه کننده نیروی بشری آموزش دیده هستیم.
اما این رقم نگران کننده نیز است، چون قرار است نفوذ واجد شرایط کار این کشور تا پایان این دهه به میلیارد تن برسد. این باعث نگرانی نفوذ جوان این کشور شده است که با بیکاری مقابله می کنند. انمول جین دانشجو در این مورد گفت
جمعیت زیاد اما کار کم و رقابت زیاد بنان کار پیدا کردن ساده نیست.
اما ایرین گیلا دانشجوی دیگر میگوید نفوس جوان نمایندگی از تحرک و فرصت میکند.
The younger minds have more ideas for entrepreneurship is the solution of this.
مغزهای جوان مفکورهای زیاد دارد. سرمایه گذاری راه حل است. جوانان مثل من مفکوره دارند. من سرمایه ندارم. اما اگر هند جوان مفکورهای داشته باشد، ما آماده کار هستیم.
برای استفاده از ظرفیت بالقوه جوان هند، کارشناسان اصرار دارند که پالیسی سازان دسترسی به آموزش با کیفیت را بهبود ببخشند. اکنون تنها 5% نفوس جوان مستعد کار این کشور دارای آموزش های مسلکی و سطح لیسانس است. هند فرصت محدود برای دور زدن سود اقتصادی از طریق نفوس جوان این کشور دارد، در حالی که جمعیت این کشور برای حدود 3 دهه در حال رشد خواهد بود. با بهبود دسترسی زنان به آموزش و افزایش درآمد، زنان این کشور و داشتن فرزند کم رو آوردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و گزارش آخرین که پاکستان اخیراً شاهد حملات مرگبار مسلحانه و انتحاری بوده است. مسئولیت تعداد زیادی از این حملات را تحریک طالبان پاکستان ادعا کردند. اسفندیار میر، یک تن از تحلیلگران امور جنوب آسیا در انستیتوت صلح ایالات متحده، میگوید که فعالیت این گروه در داخل پاکستان در مسیر قوت گرفتن در حرکت است و میافزاید که این کار تا حد زیادی با ظهور مجدد طالبان در افغانستان ربط میگیرد. اسفندیار میر در مصاحبه با همکارم سعید عزیز الرحمن گفته است که اسلام آباد به خاطر رسیدگی به تهدید تحریک طالبان پاکستان باید در مورد پالیسی خود در قبال افغانستان و روابط خود با طالبان افغان غور کند. توجه کنید به این مصاحبه.
To DDP is
TTP یا تحریک طالبان پاکستان دوباره ظهور کرده و در حال متوجه ساختن یک آزمون بزرگ امنیتی برای دولت پاکستان می باشد. 15 سال قبل زمانی که این گروه اولین بار ظهور کرد، توانست که در شمال غرب پاکستان در مناطق قبایل و در مناطق مثل سوات ساحات زیادی را به دست بیاورد و نفوذ کند. وضعیت امنیتی فعلی در عین مسیر در حرکت است. گروه TTP در حال نفوذ در بخش‌های جنوبی ایالت خیبرپختونخوا می باشد. برخی از فعالیت‌های این گروه در اطراف سوات نیز جریان دارد. این گروه تعداد انگشت شماری از حملات را در قلمرو اصلی پاکستان نیز انجام داده است. بنابراین فعالیت طالبان در داخل پاکستان در کل در مسیر قوت گرفتن و ایجاد تهدیدات بیشتر برای دولت پاکستان در حرکت است. ولی چیزی که این بار تهدید TTP را متمایز می‌سازد، قوت این گروه در آن طرف مرز یعنی در افغانستان می‌باشد. در جایی که طالبان افغان برایشان شرایط پناهندگی دفکتوی سیاسی را مهیا می سازند. بخش زیادی از رهبری این گروه در همانجا حضور دارد.
آقای میر، شما با حضور TTP در داخل قلمرو افغانستان اشاره کردین. حکومت پاکستان نیز عین ادعا را دارد، ولی پرسش این است که به خاطر اثبات این ادعا چی اسناد و مدارکی وجود دارد؟ و در قدم دوم، اگر پاکستان به نام TTP کدام اقدام نظامی را در داخل افغانستان انجام بده، فکر میکنین که جامعه جهانی از پاکستان حمایت کنه؟
You know, the Pakistani claim that the TTP is
پاکستان این ادعا را که TTP در افغانستان حضور دارد اندک دیرتر کرده است. جامعه جهانی از قبل گفته که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارد و در حال قوت گرفتن در آنجا می باشد. ارزیابی قابل ملاحظه این موضوع از سوی گروه ناظر بر مبارزه ضد دهشت افغانی ملل متحد صورت گرفته و بسیار قبل گفته بود که TTP در حال قوت گرفتن در افغانستان می باشد. فکر می کنم که ارزیابی حکومت‌های بزرگ دیگر، ایالات متحده و حکومت‌های اروپایی نیز نشان می‌دهد که TTP در آنجا حضور دارد و این سند مهم برای اثبات این موضوع است. در ارتباط به بخش دوم سوال شما که آیا جهان از عملیات نظامی پاکستان علیه TTP حمایت خواهد کرد یا نه، می‌توانم بگویم که جامعه جهانی در اصول از فعالیت نظامی پاکستان علیه TTP در امتداد مرز و حتی اگر منجر به عدول از مرز میان افغانستان و پاکستان نیز شود، انتقاد نخواهد کرد. ولی در ارتباط با کمک مادی به پاکستان، من علاقمندی زیادی را نمی بینم و جامعه جهانی توجه خود را از منطقه افغانستان پاکستان دور کرده است.
پاکستان می گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان نیز قوی تر شده. به نظر شما به خاطر رسیدگی به تهدید TTP، پاکستان باید کدام گزینه را اختیار کند؟ دیپلماسی یا مبارزه نظامی؟
Yeah, look, I'm an analyst.
من یک تحلیلگر این موضوعات هستم. نمیخواهم که برای پاکستان پیشنهاد کنم که چی گونه به این مشکل رسیدگی کند. فکر میکنم این مربوط به پاکستان و طراحان سیاسی پاکستانی میشود تا تصمیم بگیرند. ولی چیزی را که من به یقین گفتم میتوانم این است که ظهور مجدد تحریک طالبان پاکستان، قوت این گروه و تهدید آن گروه تا حد زیاده با ظهور طالبان در افغانستان بستگی دارد. طالبان افغان یک مثال قوی برای TTP میباشد و TTP فکر می کند که اگر طالبان افغان می توانند که در برابر ایالات متحده و 40 کشور دیگر و ائتلاف نظامی بین المللی ایستادگی و مقابله کنند و خواستهای سیاسی خود را به دست بیاورند، پس TTP نیز می تواند که در برابر دولت پاکستان مقابله کند. بنابراین اگر پاکستان می خواهد که به گونه جدی به این مشکل رسیدگی کند و میزان خشونت در برابر مردم پاکستان و ملکی ها را در حداقل نگه دارد، باید با دقت در مورد پالیسی خود در قبال افغانستان و روابط خود با طالبان افغان فکر کند و تصمیم بگیرد که چگونه میخواهد با طالبان افغان در تعامل باشد و چگونه میخواهد که یک نوع فشار بر طالبان داشته باشد.
با در نظر داشت نزدیکی میان تحریک طالبان پاکستان و طالبان افغان، شما آینده روابط میان اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟
پاکستان طالبان تنشنز آر های.
میزان تشنج میان پاکستان و طالبان بلند است و ادامه دارد. روابط از بسیاری جهات کاهش یافته است. پاکستان که در طول دو دهه گذشته از طالبان به حیث یک گروه شورشگر حمایت میکرد، انتظارات زیادی داشت. پاکستان فکر میکرد که طالبان از آنها حمایت میکند و از نگرانی ها و منافع آنها حمایت خواهند کرد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه خواهد داشت. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با موضوعات تازه در خدمتتان خواهیم بود، برایتان وقت خوش آرزو داریم.